دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 19 روز از تیر ماه 1400 درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجموعی از اخبار و گزارش ها از این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی همکارم با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها رو آغاز بکنم با نگاهی به آخرین اظهار نظرهایی که در ارتباط با بیماری کووید 19 از سوی مقام‌های مسئول عنوان شده. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز شنبه خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا شد. علیرضا زالی همچنین بر لزوم توسعه و راه اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان‌های تهران تاکید کرد. او در ادامه از تغییر الگوی سنی بیماران، افزایش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها و بروز علائم گوارشی همراه با درگیری شدید ریوی در بین بیماران جدید خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر 143 شهر در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا در سراسر ایران پراکنده شده است. اما شماری از رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در دقایق ابتدایی بامداد شنبه در محدوده پارک ملت تهران خبر دادند. معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران با تایید وقوع انفجار در پارک ملت به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که این واقعه هیچ گونه خسارت مالی یا جانی در پی نداشته است. به گفته مقام استانداری تهران، کارشناسان نیروی انتظامی در حال بررسی علت این حادثه هستند. سخنگوی سازمان آتش نشانی هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که دقایقی پس از نیمه شب تماس‌های مردمی در محدوده پارک ملت با آتش نشانی گرفته شد که ساکنان این منطقه از شنیده شدن صدای مهیبی خبر دادند. سخنگوی صنعت برق ایران روز شنبه اعلام کرد که تاکنون 200,000 دستگاه استخراج رمز ارز کشف و ضبط شده است. مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه میزان برق مصرفی این دستگاه‌ها 1000 مگاوات است، افزود برق همه مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز قطع خواهد شد. همزمان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تعطیلی همه اداره‌ها و بانک‌ها در روز پنجشنبه خبر داد که به گفته او این اقدام تا آخر مرداد ماه و با هدف جلوگیری از خاموشی‌های گسترده اعمال خواهد شد. قطع برق در شهرهای گوناگون ایران طی روزهای گذشته اعتراض شهروندان را به دنبال داشته است. آتش‌سوزی در جنگل‌های کوه نارک در گچساران که از روز پنجشنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی موفق به مهار آن نشدند. مدیر کل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد روز شنبه اعلام کرد که وزش باد و سختی دسترسی به ارتفاعات مهار آتش را با مشکلاتی مواجه کرده است. غلام حسین حکمتیان افزود که علت آتش سوزی خطای انسانی بوده و میزان آسیب وارده هنوز مشخص نشده است. طی سالهای اخیر حجم وسیع از جنگل‌ها و مراتع ایران بر اثر آتش سوزی یا ساخت و سازها از بین رفتند و کارشناسان محیط زیست از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد می‌کنند. حسین پاکدامن رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران میگوید سن سکته مغزی در ایران 10 سال پایین آمده و سالانه 180,000 نفر بر اثر سکته مغزی میمیرند. او توضیح نداده است که بروز سکته مغزی در حال حاضر به چه سنی رسیده، اما در سالهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش میزان سکته مغزی در میان 45 ساله‌ها منتشر شده است. رئیس انجمن مغز و اعصاب که در حاشیه کنگره نورولوژی ایران صحبت می‌کرد، آمار بیمارهای مغز و اعصاب در ایران را تکان دهنده خوانده است. آکسفام یکی از بزرگترین مؤسسه‌های خیریه جهان در گزارشی با عنوان گرسنگی ویروس چندگانه اعلام کرد که در هر دقیقه 11 نفر بر اثر گرسنگی در سراسر جهان میمیرند. این مؤسسه که در زمینه مقابله با فقر و بی‌عدالتی فعالیت میکند میگوید جمعیتی که با وضعیتی مشابه قحطی روبروست یک سال گذشته 6 برابر شده است. در گزارش آکسفام آمده است که در حال حاضر حدود 155 میلیون نفر در سراسر جهان با قحطی و کمبود مواد غذایی روبرو هستند و تعداد قربانیان قحطی و گرسنگی از آمار قربانیان بیماری کووید 19 بیشتر است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما برای دریافت اخبار بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما بپردازیم به آنچه در این مجله میشنوید. کرونا و شدت گرفتن شهرهای ایران در وضعیت نابسامان، سرنوشت واکسیناسیون عمومی به کجا می کشد؟ به این موضوع می پردازیم. انفجار شب گذشته در شمال غرب تهران و منشأ آن، مسئولان چه می گویند؟ مردم چه اظهار نظری درباره این فاجعه دارند؟ و طالبان همچنان پیشروی می کنند، چه سرنوشتی در انتظار افغانستان، زنان و دموکراسی در این کشور است؟
ما یک چیز شاید شبیه حکومت اسلامی ایران داشته باشیم. زنان باز هم در اون نفس کشیده نمی کنند و تارهای مویشان هر لحظه شمارش می شود.
به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیز جدید کرونا نه فقط در ایران بلکه بیش از 98 کشور دنیا را در بر گرفته و تدابیر سختگیرانه بهداشتی را بازگردانده است. با آنکه در ایران روند واکسیناسیون همچنان به کندی پیش می‌رود و محدودیت‌های جدی برای جلوگیری از ورود ویروس‌های جهش یافته به کشور اعمال نشده، مسئولان در تلاشند که عادی انگاری را دلیل شیوع خیز پنجم کرونا اعلام کنند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهگام که آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران رو بررسی کرده. سپیده، از تازه‌ترین اخبار مربوط به این بیماری در ایران برامون بگو.
پرون، همونطور که تو هم اشاره کردی، مسئولان تلاش میکنن که مثل همیشه انگشت اتهام رو به سمت کس دیگری نشانه برن که این بار مردم هستن. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته که با وجود همه هشدارها میزان رعایت پروتکل‌ها در بین مردم در کشور 66% است. امروز پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، هم گفته که وقتی محدودیتی نیست نمیشه انتظار کنترل بیماری رو داشته باشیم، چون به گفته او بیماری رفتارش تغییر نمیکنه. به گفته آقای تبرسی، تا وقتی که اقداماتی انجام نشه، خب پشت سر هم ما با خیزهای جدید کرونا هم مواجه خواهیم بود. او ایران رو گفته که یک کشور موج‌خیز کرونا در منطقه، در کل دنیا شده. به آقای رئیسی، علیرضا رئیسی، رئیس ستاد، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته که در حال حاضر در ایران 25 استان روند صعودی کرونا رو طی می‌کنند و اونطور که آمارهای وزارت بهداشت هم نشون میده، در حال حاضر 143 شهر، اگر اشتباه نکنم، به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارن. بدترین مناطق در واقع استان‌ها کرمان هست با 16 شهر درگیر، فارس، تهران و مازندران هر کدوم با 13 شهر درگیر، هرمزگان با 12 شهر و سیستان و بلوچستان با 10 شهر درگیر در واقع دارن این بحران رو طی می‌کنن. البته استان‌های دیگر هم همه درگیر هستند به نوعی. امروز در جلسه ستاد کرونا که مسابقه معمول شنبه ها برگزار میشه، حسن روحانی موارد خیلی زیادی رو مطرح کرد. مشکل اصلی رو شیوع ویروس جهش یافته کرونا موسوم به دلتا دونست و گفتش که شرایط الان بسیار نامناسبتر از هفته های گذشته هست. در صحبتهاش به مسئله بازگشایی مدارس اشاره کرد، گفتش که 2 سال سیستم آموزشی دچار عقب افتادگی شده و باید مدارس باز بشن. همینطور گفتش که در مورد دانشگاه ها گفت باید باز بشن و تاکید کرد که باید دانشجوها و اساتید واکسینه بشن که بشه این اتفاق بیفته. در یک قسمت دیگری از صحبت هاشم آقای روحانی به موضوع قطع برق در بیمارستان ها اشاره کرد که گفته شده بود که در واقع با بیماران کرونایی به مشکل خوردن. یک ویدیویی هم در واقع چندین ویدیو منتشر شده بود، ولی یک ویدیویی بود که اختصاصا محمد رضا هاشمیان، پزشک و از متخصصان بخش آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری منتشر کرده بود و نشون میداد که قطع بخش چطور باعث میشه که بیماران کرونایی در واقع فوت بکنن. آقای روحانی این ویدیوها رو دروغ دانست و در همین زمینه هم علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری تذکر داده به آقای هاشمیان و گفته که این ویدیوها در واقع یأس و ناامیدی ایجاد میکنه. پروانه
سپیده، در بسیاری از کشورها واکسیناسیون انجام شده و درهای امید باز شده برای مردم، ولی در ایران ما میبینیم که این روند به کندی پیش میره. چه خبرهای جدیدی در مورد روند واکسیناسیون وجود داره؟
ببین، تمام وعده هایی که مسئولان به ویژه در مورد واکسیناسیون دادن مثل وعده های دیگرشون تا الان عملی نشده. امروز در واقع روزی بود، یعنی شنبه 19 تیر ماه، روزی بود که سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرده بود که واکسیناسیون عمومی با تزریق روزانه 400,000 دوز آغاز میشه. هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده. فقط آقای روحانی در صحبت‌هاش اشاره کرد که ما الان آمادگی این رو داریم که 400 تا 500 هزار دوز در واقع به مردم بزنیم، 400 تا 500 هزار نفر رو علیه کرونا واکسینه بکنیم. اما عجیب، اگر میتونن چرا این اتفاق نمیفته؟ امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که از دوشنبه قرار هستش که تازه واکسیناسیون افراد 68 سال به بالا شروع بشه، در حالی که هنوز ما میدونیم که بسیاری افراد هستن که افراد بالای 80 سال که هنوز دوز دوم رو دریافت نکردن. ویدیوها و تصاویر بسیاری منتشر شده بود، حتی روزنامه همشهری گزارش میدانی داشت از صفهایی که ایجاد شده برای همین مسئله. اما آقای رئیسی گفت که این فیلم ها اصلا در واقع اعتبار نداره، دروغ هستش و مردم گفت که به اخبار منفی توجه نکنن، در صورتی که روزنامه رسمی همچین گزارشی رو تهیه کرده و چیزی نبود که صرفا بگیم حالا مردم در فضای مجازی منتشر کردن. به هر حال آقای رئیسی گفته که روند واکسیناسیون این هفته سریعتر انجام خواهد شد. پروانه
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در این روزهای ایران. اما گزارش‌های در مورد شنیده شدن یک صدای مهیب در نزدیکی پارک ملت در شمال تهران در بامداد روز شنبه منتشر شده است. پلیس تهران می‌گوید بر اثر این انفجار خسارتی به بار نیامده و موضع خاصی نبوده است. در منطقه‌ای که انفجار رخ داده، مراکز مهمی از جمله سازمان صدا و سیما و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد که به مسائل هسته‌ای و موشکی می‌پردازد. بیشتر بشنویم در گزارش رضا ولی‌زاده.
پس از انفجار، نخستین ویدئو که در تاریکی شب به وسیله یک شهروند گرفته شده، نشانگر ستونی از دود رو به آسمان است. ناظران این صحنه حدس می‌زنند انفجار در محوطه صدا و سیما رخ داده است. صدای انفجار بسیار مهیب بوده است، طوری که به گفته جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی، شهروندان ساکن در محدوده پارک ملت با آتش نشانی تماس میگیرند و خبر میدهند. جلال ملکی با تاکید بر اینکه آتش نشانان اثری از وقوع حادثه مشاهده نکردند به خبرگزاری ایسنا گفته است این امکان وجود دارد که صدای شنیده شده مربوط به حادثه نبوده باشد. حمید هداوند جانشین فرمانده پلیس تهران هم گفته است صدای انفجار شنیده شد ولی موضوع خاصی نبود. او بدون اشاره به علت شنیده شدن صدای انفجار گفته است هیچ ساختمانی تخریب یا دچار حریق نشد. خبرگزاری‌های ایران هم چندان توجهی به خبر این انفجار نشان ندادند و جانشین فرمانده پلیس تهران در واکنش به بازتاب خبر انفجار در محوطه پارک ملت یا اطراف آن گفت کار رسانه‌های به گفته او ضد انقلاب همین جفسازی هاست، فقط تعدادی برگ و شاخه بر زمین ریخته و هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است. در توضیحات علیرضا گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران هم جزئیات بیشتری نیامد.
ساعت 12:52 صدای انفجار در پارک ملت میاد که این پارک ملت محل جغرافیاییش خب خیابون ولیعصر، پارکوی و سمت خیابون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هستش. چیزی که تو فضای مجازی حالا پخش شده انفجار همین کنار همین خیابون کاملا مشخصه تو پارک ملت. علت و علل حادثه هم خب نیروی انتظامی در محل هستن، علت و علل موضوع دارن بررسی میکنن. حادثه با توجه بررسیایی که داشته نیروی انتظامی خسارت جانی مالی نداشته، حالا علت و علل هم متعاون اعلام خواهد شد.
هنوز هیچ ویدیویی از محل دقیق این انفجار منتشر نشده است و تنها یک عکس نشان می‌دهد نیروهای آتش نشانی و پلیس در نقطه‌ای از محوطه پارک ملت حضور دارند. حتی گفتگوی زنده جواد ایوبی، خبرنگار شبکه خبر هم که به گفته او از محل حادثه انجام می‌شد، تلفنی بود و هیچ تصویری از محل انفجار و حضور او در آنجا را نشان نمی‌داد. او تنها گفت یک شیء ناشناس در محبته پارک ملت منفجر شده است. طی یک سال گذشته شماری از اماکن و تأسیسات حساس در ایران هدف یک سری عملیات مخفی قرار گرفتند که گفته می شود کار اسرائیل بوده است. از جمله می توان به دو حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز، ترور محسن فخری‌زاده مهابادی، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، و حمله پهپادی به تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج اشاره کرد.
اما در مورد این انفجار مهیب و صدایی که شنیده شده، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم اظهار نظرهای بسیاری داشتن. همکارم بیتا بختیاری با ماست با نگاهی به واکنش کاربران. بیتا، کاربران چه گفتن درباره این اتفاق؟
پروانه، کاربران در واقع روح کلی واکنش های کاربران رو اگر بخوام درباره صحبت کنم، اینه که معتقدن اون انفجار مهیب، اون صدای مهیبی که شنیده شد در تهران، به هر حال عکس هایی هم منتشر شد از شکستن شیشه های سری ساختمان های اطراف محل انفجار، با اظهارات پلیس که مدعی حادثه نزدیک پارک ملت موضوع خاصی نبوده همخوان نیست. کاربران شبکه‌های اجتماعی باور نمی‌کنند بیشترشون اظهارات مقام‌های پلیس رو که سعی می‌کنن اصل ماجرا رو از بیخوبون منکر بشن و در واقع تقلیل بدن ماجرا رو به دیختن تعدادی شاخ و برگ بر زمین و رسانه‌های خارجی رو به جوسازی در این زمینه متهم کنن. کاربری نوشته سیستم حمل و نقل ریلی هک میشه، تهران پشت سر هم انفجار و آتش‌سوزی میشه، طالبان هم که دیگه اومده لب مرز ما ایستاده، ولی به تنه نوشته که عوضش امنیت داریم. لیلا نوشته رسانه‌های جهان و منطقه در خبری فوری نوشتن انفجار مهیب در تهران، اما جمهوری اسلامی هنوز خبرهای زد و نقیض داره در مورد این انفجار منتشر میکنه و در تلاش که اون رو، این انفجار مهیب رو، کم اهمیت و عادی جلوه بده. نوروزی هم نوشته لابد اون دوتا انفجار در نطنز و خالی کردن تمام اسناد هسته‌ای و سازمان هوافضا و انفجار در سازمان کارخانه هسته‌ای کردان کرج هم برای شما ترقه بازیه. نه دوست عزیز، سربازان گمنام حضرت موسی تا زیر عبای رهبری نفوذ کردند و شما هنوز دارید لاف بدون مالیات میزنید که به نوعی طعنه هست به اینکه به هر حال این اقدامات رو نیروهای اسرائیل در داخل ایران انجام میدن. کاربر دیگری هم به تنه نوشته اگه انفجار پارک ملت شهاب سنگ بوده باشه، اونطوری که مقام های پلیس میگن که یک شیء ناشناس اونجا بوده، پس حالا یه سری از یابندگان هم باید میلیونر شده باشن.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به واکنش کاربران به صدای مهیب انفجار در تهران. اما طالبان مدعی هستند که 87% کشور را به دست آوردن. آنها میگویند بدون جنگ و خونریزی پیش رفتند. در گفتگو با نجیب آزاد، تحلیلگر سیاسی از افغانستان، ابتدا درباره سرنوشت این کشور پس از روی کار آمدن طالبان پرسیدم.
در این شک نیست که جنگ به شدت جریان داره و طالبان توانستند که بیشتر از 100 ولسوالی ها را تحت کنترل خود بیاورند، اما بیشترین از این ولسوالی ها ولسوالی هایی بوده که در این 18 سال یا 20 سال بگوییم تحت کنترل دولت و تحت کنترل طالبان نبودن، یعنی نامون بودن. این بیشتر از این ولسوالی ها نه تمام شد. به هر حال ادعایی که طالبان میکنه 87% کاملا غلط است، اما بله بعضی نقاط کشور را تحت کنترل آوردن و جنگ به شدت جریان داره. بحث دوم این است که بعد از کنترل آوردن ولسوالی ها که تحت کنترل طالبان آمده، آنجا چی اتفاق افتاده؟ آنجا تاسیسات ملکیت های مردم از بین رفته، آنجا مردم کشته شده، آنجا مردم معلول شده و از آنجا بسط ها هزار فامیل ها در این یک ماه اواخیر کوچ کردن یا بیجا شدن. بحث دوم که توقع چی است یا وضعیتی که در آینده در روزهای توقعش داریم، ما به این باور هستم که قضیه افغانستان بین دولت افغانستان و طالبان نیست. اینجا قدرت های منطقه و ایالات متحده است. تفاهمات بین اینا است. ما در گذشته تقریبا در حدود یک ماه قبل شاهد نشست تریویکا پلاس بودیم که در آن ایالات متحده، پاکستان، چین و روسیه قدرت های منطقه است نشست داشتند. یعنی که مسئله افغانستان، مسئله افغانستان بین طالبان و دولت افغانستان نه در نشست بین الافغانی حل می شود و نه هم با جنگ. اینجا مفادات کشورهای دیگر است. تا جایی که مسائل مشاهده می کنم چند موارد بوده. یکی این که تقریبا در حدود یک هفته قبل شورای امنیت ملل متحد اعلان کرد که رهبران طالبانی که در لیست سیاه بودن و برای موقت از اون لیست اونا بیرون شده بودن برای مذاکرات، اون مدتش پوره شده بود و تکمیل رسیده بود، اما برای 3 ماه دیگر اونا تمدید کردند که اینا از لیست سیاه برن تا مذاکرات پیش بره. در ضمن طالبان تقریبا در حدود 3-4 روز قبل اینا اعلان کردن که اینا در جریان یک ماه اینا طرح صلح خود را یا طرح حکومت یا ساختار سیاسی آینده را به دولت افغانستان و غربی ها بخصوص به ایالات متحده می سپارن. در ضمن کوشش های پاکستان و چین و حتی ترکیه و در یه آخر صحبت های ایالات متحده دلالت بر این میکنه که ممکن در 2-3 ماه یک نشست خیلی بزرگ معتبر جهانی تحت ملل متحد که فعلا ملل متحد و کشور قطر هم تلاش دارن تا در مذاکرات بین الافغانی میانجیگری کنند و برای نشست معتبر آینده لابی کنند، هر دو طرف را قناعت بدن. یعنی در کل میتوان گفت که جهان وضعیت افغانستان را به هیچ عنوان طوری که جریان داره نمیمانند و لحاظا میتونیم گفته که طالبان بیشتر تمرکزش بالای جنگ است، چون اینا پرستیج سیاسی و امتیازات سیاسی را که امروز دارن از برکت جنگ بودن و اینا تلاش دارن هر قدر قدرت نظامی را به نمایش نشان بدن، اینا امتیازات بیشتر سیاسی را در ساختار آینده سیاسی به دست میارن.
آقای آزاد ببخشید، سخنگوی طالبان گفته که ما با جنگ پیشروی نکردیم، خود ایالات پذیرفتن که به دولت اسلامی بپیوندن. از طرف دیگه جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم گفته که ارتش افغانستان قدرت بسیاری داره ولی طالبان چیزی ندارن. چطور طالبان تونستن با وجود این ادعاها برن جلو و ولایات رو تصرف کنن؟ آیا تسلیم شدن ولایات یا با جنگ و خونریزی تونستن مناطق رو به دست بیارن؟
خب بیشترین مناطق افغانستان که تحت کنترل طالبان آمده بدون جنگ تحت کنترل اونا آمده و مسئله اینجاست که نه جنگ صورت گرفته و نه هم نیروهای امنیتی تسلیم به طالبان شده و نه هم فرار کرده، پس پایگاه های نظامی خیش آمدن. این به این معنا که با دولت افغانستان به همکاری یا تحت یک پالیسی و استراتژی کار صورت گرفته و تا جایی که من میبینم که راست چی بوده فکر میکنم، من به این باور هستم، چون بعد از سقوط این ولسوالی ها که تسلیم شدن اصلا جنگ آنجا نبوده، مردم ها سلاح را برداشتن. بعضی ها که در گذشته هم مسلح بودن یا کماندان های جهادی بودن یا کماندان های تنظیمی بودن، اونا رهبری کردن مردم را. از این دولت افغانستان تلاش کرد که دو پیام داشته باشه، یکی این که در مقابل طالبان مردم دست به سلاح زدن و نفرت اینجا در مقابلشان خیلی زیاد است، این پیام به طالبان بوده. و ضمناً دولت تلاش کرد که به جهان نشان بدهد که در مناطقی که طالبان تحت کنترل خود آوردن آنجا خدمات ارائه نشده، بلکه خدماتی که نسبی بوده از بین رفته. این به این معنا که او بیشترین ولسوالی ها یا مناطق تحت کنترل طالبان آمده از طریق جنگ نه، بلکه از طریق طرح‌ریزی شده دولت افغانستان بوده که دو پیام پای داشته که مردم هم بخیزند در مقابلشان، به صورت که او خودش یک کاری خطرناک است اگر مردم مسلح شود و ملیشه سازی شود، اما این تحت یک پلانی کار شده و این اساس طالبان توانستند که در یک و یک و نیما بیشتر از 100 ولسوالی ها را تحت کنترل خود بیاورند.
نجیب آزاد تحلیلگر سیاسی از افغانستان درباره سرنوشت کشور افغانستان با پیشروی طالبان در این کشور توضیح میداد. اما همونطور که آقای آزاد هم گفت، طالبان مدعی شدن 87% از سرزمین افغانستان رو تحت کنترل خودشون در بیارن. این گروه نظامی همچنین مدعی شده که بدون جنگ و خونریزی ولایات افغانستان تسلیم شدن. آینده زنان و دختران افغان پس از روی کار آمدن طالبان چه خواهد شد؟ آیا باید انتظار دوباره بسته شدن مدارس و مکاتب و حجاب اجباری را در این کشور داشته باشیم؟ در گفتگو با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان و استاد دانشگاه در افغانستان، ابتدا از او درباره وضعیت فعلی دموکراسی و حقوق زنان با وجود قدرت گرفتن طالبان پرسیدم.
مسئله دموکراسی یک بحث سمبولیک هست در افغانستان و هیچگاه اجازه داده نمیشه که دموکراسی و آنطور باید و شاید در افغانستان پیاده شود. تا زمانی که دموکراسی در افغانستان پیاده نشه و یک حکومت سکولار حاکم نشه، هیچگاه زنان به حقوق حقه و حقوق آنچه که لازم هست و آنچه که برای دنیای مدرن و دنیای انسانی و حقوق بشری لازم هست برای زنان داده نمیشه. افغانستان حدود 90% مردم مسلمان داره. طالبا کسایی جز مردان افغان نیستن. طالبا مردان مسلمان افغانستان هستن. مجاهدین مردان مسلمان افغانستان بودن. ما متاسفانه مردان دموکرات در افغانستان شاید نفی کردم نداشته باشیم. یک بحث بسیار عمده که نمیشه ازش چشم پوشید، اقلیت کوچک یا حضور زنان دموکرات غیر مذهبی یا سکولار در افغانستان هست. اینا به صورت اقلیت هستند. همین لحظه من خانم های رو سراغ دارم که آمدن طالبان خوشحال هستند یا اصلا درشان مهم نیست، بابت اینکه خب نگرانی از حجاب اجباری ندارن، نگرانی از مکتب نرفتن و دانشگاه نرفتن ندارن، به خاطر که یکان آفشن کنا به رسمیت میشناسن ازدواج و کودکداری و خانداری هست. نگرانی از عدم استقلال مالی ندارن، بابت اینکه خب اونا به چیز به نام نفقه، به چیز به نام تکیگاه به نام شوهر باور دارن و یا پدر و یا هر مرد دیگری. بالاخره این بس چیزی است که همیشه، یعنی در طول ادواری گذشته که دموکراسی در افغانستان به صورت نیمبند آمده و شکست خوردن، ما یادمان باشه داخل فرانسه این بار چهارم است که دموکراسی در افغانستان به شکست روبرو میشه. بسیار ساده است، وقتی طالبان میآیند هر لحظه در مزار شریف یا در بلخ زنان شلاق داده شدند. در همین هفته که گذشت در در و دیوارهای اکثریت ولایات، یعنی حدود 50-60% ولسوالی ها ولایات که سقوط کرد به دست طالبان، طالبان در خطبه هایشان، طالبان در صحبت هایی که کردند و در شبنامه هایی که نوشتند، مثل سابق زنان به حجاب حتمی به خانه نشستن تا امر رسانی و نرفتن به مکتب ترغیب کردند. این کاری که سالهای گذشته کردن و من از چطشان 5 سال زندگی کردم، اونا را کابل حکومیت میکردن و مطالبه را دیدم چیگونه حکومت میکنن. اولین و بزرگترین صدمه را اونا برای نسل جوان تازه که ماها 21 سال رویش کار کردیم، 21 سال آزادار کار کردیم که کودکان دختر برن مکتب، حالا ما از جوانها و از نسل گذشته که پیر شدن دست کشیده بودیم. میگفتیم خب نسل بعدی را باید بسازیم که اونا دختران و پسران باشند که به دموکراسی و سکولاریسم و مدنیت و حقوق بشر باور داشته باشند. ما حدود 8-9 میلیون کودک به مکتب تانستیم روان کنیم، ولی حالا این دروازه های مکاتب بسته میشه و همین لحظه سوزاندن، چپه کردن و تخریب ادارات تحصیلی، تعلیمی و کاری برای زنان و کودکان و نوجوانان شروع به تخریب و خرابی و ویرانی کرده. طالبان بسن.
خانم ساغری، با توجه به اینکه طالبان در دوره های قبل دست به نقض گسترده حقوق بشر زدن، فکر میکنید با روی کار آمدن این دولت چه سرنوشتی از جهت روابط بین الملل در انتظار طالبان باشه؟
مثلا در یکی از نشست هایی که با روسیه داشتن پریروز یا دو روز قبل در مسکو گفتن که امارت اسلامی با رفتن دختران به مکتب و تحصیلاتشان تا سطح پیشدی یا دکترا مشکل نداره، برای سرکار رفتن زنان مشکل نداره، اما حجاب اجباری، بحث محرم، بحث سفر کردن بدون اجازه، بحث تاکید بر خانه ساختن و ازدواج و بچه آوردن زنان، این سر جای خودش هست. ما یک چیز شاید شبیه حکومت اسلامی ایران داشته باشیم که زنان بازم در اون نفس کشیده نمیتونن و تارهای مویشان هر لحظه شمارش میشه و نمیدونم چی زنان برجستگی های زنان نمیشه، اونا خدای ناسوری و چیز مردا خود بود. خلاصه باید زیر شطر حکومت اسلامی هر نوعش که باشه، حالا دایشیش باشه، طالبیش باشه و از نوع حکومت اسلامی ایرانیش باشه، هر نوعش که شما زندگی بکنین، بعد میچشین که چقدر زندگی بر زنان تلخ است. این نگرانی نیست، این واقعیت، ما دیگه نگران نیستیم، ما در یک عینیت وحشتناک زندگی میکنیم.
ویدا ساغری، فعال حقوق زنان و استاد دانشگاه در افغانستان، درباره وضعیت آینده حقوق زنان در این کشور با پیشروی طالبان توضیح میداد. اما در حالی که نماینده ویژه وزیر بهداشت میگوید کمبودهای بیمارستانهای سیستان و بلوچستان رفع شده و رئیس جمهور ایران انتقادات درباره کمبود امکانات را بازی تبلیغاتی خوانده، یک نماینده مجلس از نبود نیازهای اولیه دارویی از جمله سرم خبر داده. اسماعیل حسینی زهی، نماینده خاش، به خبرگزاری ایلنا گفته با وجود ابتلای 3 تا 4 نفر به کرونا در هر خانواده در سیستان و بلوچستان، بیشتر مردم در خانه هایشان خود درمانی انجام می دهند و وقتی به بیمارستان مراجعه می کنند به آنها گفته می شود تختی نداریم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.